این برداشت درست هست یا نه؟
با توجه به اون مبنایی که از مرحوم علامه در ابتدای بحث قهر عرض کردیم خدمتتون که برگشت میکند نظام جهاد و دفاع، نظام جهاد به دفاع، و این مبنا هم فطری است، نه فقط مختص به اسلام باشد. یعنی اگر کسی بگه که مهر و قهر اختصاص دارد به زمان معصوم سلام الله علیه، یعنی این که در نظام، در دوران غیر معصوم، نظام فطری باید چی بشه؟ سرکوب بشه و نظام فطری نباید محقق بشه. هر جامعه‌ای و اجتماعی، اصلا کاری به مسلمان بودنشون هم نداریم، وقتی که مورد تعرض قرار میگیرن، حق این جامعه در دفاع از این حیطه جغرافیایی فرهنگی خودشون محفوظه و همه این رو در حقیقت درست میدونن. هیچ کسی این حق رو سلب نکرده. در حقیقت اگر کسی بخواد تو نظام اسلامی به این مسئله معتقد بشه که نگاه اجتماعی اسلام این است که فقط در زمان معصوم ما حق دفاع داریم یا حق جهاد داریم یا این حق اجتماعی برای ما حاکمیت تشکیل دادن هست، این در حقیقت نگاه فطری همه انسانها رو تخطئه کرده که اسلام تازه اوج نظام فطرته، شدت نظام فطرته. ممکن است بعضیا بخوان منظورشون این باشد که در عصر غیر معصوم اگر ما بخوایم این کار رو انجام بدیم، چون نمیتونیم درست انجام بدیم، ممکنه تعدی تو مهر یا قهر صورت بگیره که این تعدی و افراد یا تفرید سبب بشه حقوقی ضایع بشن، ما دست به این کار نزنیم، صبر کنیم در زمان معصوم فقط این. آیا در سوال این است که آیا در زمان معصوم سلام الله علیه، وقتی که اون نظام اجتماعی، نظام مهر و قهر رو میخواستن اعمال بکنن، همه افرادی که زیر مجموعه معصوم حساب میشدن همه معصومانه به این اقدام میکردن یا فقط خود معصوم معصومانه اقدام میکرد؟ وقتی که قرار بود نظام مهر و قهر از طریق کارگزاران معصوم، استانداران مثلا امیر مؤمنان علیه السلام یا در قد وکلای حضرات معصومین محقق بشود، آیا وکلا معصوم بودن؟ آیا استاندارا معصوم بودن؟ آیا این باعث نمی شد وقتی که وکالت و نیابت می دادند اونها گاهی افراد یا تفریط در انجام کاری داشته باشند؟ خب چرا؟ آیا مجاز بود معصوم بفرماید که پس تمام اینو با تعطیل بشه چون ممکن است که یک ضرری در عدم اجرا، در اجرای اینها محقق بشه؟ قطعا هیچ عاقلی به خاطر یک ضرر اقلی یک نفع اکثری رو منتفی نمی کنه. درست است که در زمان غیر معصوم امکان این که افراد و تفریط بیشتری صورت بگیره هست، اما برکاتی که از تحقق نظام مهر و قهر در نظام هدایتی محقق میشه، چنانچه در روایات زیادی این مسئله تصریح شده، این برکات هیچگاه قابل گذشت نیست که ما از این برکات بگذریم به خاطر یک در حقیقت ضررهای جزئی که ممکنه در کنار این پیش بیاد. لذا میبینید که بعضیا دیدگاهشون غلطه، احساسشون این است که تا زمان ظهور امکان در حقیقت برقراری حاکمیت یا نظام اجتماعی به هر صورتی نیست، لذا باید چکار کرد؟ تسلیم در شرایط شد. بلکه بعضن میگن باید اون فساد رو هم ترویج کرد، مانعش هم نشد، تا چی بشه؟ تا ظهور زودتر صورت بگیره.
یعنی این آسیبی که این دیدگاه میتونه و این برداشت بزنه، اصلا اساس دین رو در خطر میندازه،
اساس فطرت رو بلکه بفرمایید، یعنی نظام فطری رو هم، نه فقط دین رو. بله، ممکن است این بحث رو در یک مسئله خاصی بعضی ها مطرح کرده باشن که البته مبنای فقهی و استنباط هست، که بگن که تو بین احکام دین نظام قهر در دین تو اونجایی که عنوان جهاد ابتدایی پیدا می کند مختص به عصر معصوم سلام الله علیه است. البته این با توجه به استفاده و استنباطی که جمعی از فقهای ما نسبت به مسئله دارند، یا شاید مشهور بین فقها هم همین باشد، در جهاد ابتدایی، جهاد ابتدایی رو موکول به اذن معصوم میدانن، هرچند که فقهای دیگری و مجتهدین دیگری این گونه حتی همین مسئله رو هم مختص به عصر معصوم نمیدونن و میگن اگر جاش پیش بیاد جهاد ابتدایی هم برای مؤمنین اذنش به همون عنوان دفاع، به خصوص با مبنای مرحوم علامه، خیلی واضحه که اون عنوان دفاع پیدا میکند و جایز میشه. پس اگر این شبهات رو بخوایم بهش توجه بکنیم، میفهمیم که اگر کسی این حرفو زده که مختص به زمان معصوم باشه، ممکنه یکی از این شبهات مقصودش باشه، که هر کدوم از اینها هم جوابش عرض شد.
بله، خیلی متشکرم. ما یکی دو دقیقه فرصت داریم در این برنامه. استاد آبدینی، ممکنه بعضی ها اختزاعات زمان و مکان رو در خصوص معیارهای نظام مهر و قهر اسلام مطرح بکنن و بگن اینها در این موضوع تاثیرگذار هست. بنابراین ممکنه یک زمانی نظام مهر اسلام یک اقتضایی داشته باشه، نظام قهرش یک اقتضایی داشته باشه، در یک زمانی دیگر و در یک مکانی دیگر ممکنه به گونه دیگه باشه. آیا ما میتونیم این رو به عنوان دو عنصر تاثیرگذار در نظام مهر و قهر اسلام بپذیریم یا نه؟ البته شما اشاره اجمالی به پاسختون داشته باشید، تفصیلش بمونه برای برنامه بعد.
بحث این که زمان و مکان به عنوان دو عنصر آیا مبناً تاثیرگذارن، تغییر مبنا ایجاد میکنن در مبانی مهر و قهر، این گونه نیست. اما اینکه در روش ما در اجرای مهر و قهر و مبانی مهر و قهر آیا زمان و مکان تأثیر گذارن، البته تأثیر گذارن. یعنی ما در مبانی مهر و قهر رو تو جامعه اسلامی به گونه‌ای باید اجرا بکنیم در یه جامعه کفر و برخوردمون با کفار، لذا میرید در نظام کفر اشد و علل کفار، تو نظام ابتدایی، تو نظام بین مؤمنین چی هستش، تو نظام بین اونجا در حقیقت رحما و بینهمه، یا توی دوره میبینیم که جنگ به جای جنگ سخت افزاری تبدیل شده عمدتا به جنگ نرم افزاری، یعنی رسانه ها و اطلاع رسانی خیلی در حقیقت مسئله جنگ رو تقویت میکند، به جای اینکه خون ابدان ریخته بشه در حقیقت اون نظام فرهنگی مورد تهاجم شدید قرار میگیره. خب قطعا اینجا نظام مهر و قهر ابزار کار خودش رو تو این نظام باید ببینه، اوج در حقیقت به اصطلاح نظام قهر خودش و مهر خودش رو باید تو این ساحت تعریف کنه، هرچند تو همین ساحت هم هیچگاه غافل از اون آمادگی کامل برای مقابله سخت افزاری نداره، غفلت از اون نکرده، اما اساس کارش رو در مقابله با دشمن تو گزینه‌هایی قرار میده که زمانه در حقیقت چی هستش، مناسب با اوست. لذا جنگ رسانه‌ای و جنگ فرهنگی و تهاجم فرهنگی و دفاع فرهنگی و همچنین زمینه‌های رسانه‌ای و اون عقلانیتی که دین داره، ما این رو واقعا باید به خودمون ببالیم که اگر جنگ رسانه‌ای صورت بگیره و ما از جهت سخت افزاری رسانه قدرت داشته باشیم، قطعا دشمن در مقابل استدلال ما قطعا زمین خورده است و مغلوب است. یعنی تو جنگ فرهنگ ها، تو جنگ رسانه ای، تو جنگ عقلانیت قطعا ما غالبیم، هیچ شک و شبهه‌ای در این نداریم که ما غلبه داریم. لذا اگر این مسئله دشمن کشونده، ما رو داره میکشونه به این صحنه و این صحنه همون صحنه ای است که بهترین قابلیت های ما میتونه خودشون، لذا به اینجا که میرسه دشمن میبینی به خاطر اینکه عقلانیت ما رو میبینه داره رشد کنه، مجبور میشه پایگاه های اطلاع رسانی ما رو تعطیل بکنه، مجبور میشه شبکه رو در حقیقت کار بکنه، از روی پخش ماهواره قطع بکند تا این اطلاع رسانی رو به ضعف.
دستتون درد نکنه استاد، عذر میخوام صحبتتون رو قطع کردم، دیگه ما فرصت نداریم، این بحث فکر میکنم نیاز به تفصیل بیشتری داشته باشه، اگه موافق باشید در برنامه بعد خدمتتون بگیم. ممنونم استاد آبدینی از پاسخهای دقیقی که به سوال های در حقیقت مستمعین برنامه و شنوندگان عزیز بیان داشتید، انشالله که عنایت شما را داشته باشه. دوستان تا برنامه دیگر از مجموعه مهر و قهر، خداوند یار و نگهدارتون.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای.
خب شنوندگان عزیز، از پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه مهر و قهر بود که تقدیم شما شد، امیدوارم که پسندیده باشید، همچنان همراه ما باشید.
مست از غم تو هم، غم تو فرق می کند. مست از غم تو هم، غم تو فرق می کند. محو تو هم که عالم تو فرق می کند. با یک نگاه می کشی و زنده می کنی، مثل مسیح نه دم تو فرق می کند. یک دم نگاه کن که مرا زیر و رو کنی، باید عوض شد آدم تو، فرق می کند. تنها کمی به من نظر لطف می کنی، آقای مهربان کم تو فرق می کند. زخمیست بر دلم که علاجی نداشته است جز مرحمت، که مرهم تو فرق می کند. عشق غمت برای من اهلا من الاصل، عشق غمت برای من اهلا من الاصل. گفتم برای من غم تو فرق می کند. صلح تو روزه است، حماسه است، قربت است، ماهی تو و محرم تو فرق می کند. باید خیال کرد، تجسم نمود، نه نه گنبد تو، پرچم تو فرق می کند. لختی بخند، قافیه ها را به هم بریز. لختی بخند، قافیه ها را به هم بریز. آقای من، تبسم تو فرق می کند.
یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبى، یا ابن رسول الله، یا حجة الله على خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله،
یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. انشاءالله که آقا امام مجتبی علیه السلام، نبی مکرم اسلام و آقا امام رضا علیه السلام شفیع ما باشن، دستمون رو بگیرن، هم در دنیا هم در آخرت. صحبت از آقا امام مجتبی علیه السلام شد. به گواهی تاریخ، آقا امام حسن مجتبی علیه السلام از مظلومترین امامان معصوممون هستند. هنوز 7 سال از عمر شریف ایشون نگذشته بود که جد بزرگوارشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رحلت کردند. با وفات پیامبر مظلومیت ایشون و خاندانشون هم شروع شد. دوران کودکی رو با غم از دست دادن مادر گذروندن و دوران جوانی رو با مشاهده مظلومیت‌های پدرشون امیر مؤمنان علی علیه السلام. همچنین این امام همام دوران امامت خودشون رو با از دست دادن حکومتی که حق مسلم ایشون بود تحمل کردند و اون صلحی که به عقیده بسیاری از پژوهشگران تاریخ بالاترین فریاد مظلومیت آقا امام مجتبی علیه السلام بود. بله، مظلومیت این امام عزیز به اندازه‌ای بود که در هنگام دفن بدن مطهرشون هم جنازه مطهر و مبارک ایشون تیرباران شد.
آبروی دعا امام حسن سر یک سفر بوده عمری، با فقیر و جدا امام خانهای فاطمیت تا قیامت به پا امام. حسن جلوه اقتدار تو این بود، صلح و صبر و رضا امام، صلح تو یک قیام مردانه با میه کربلا امام حسن، از همان ابتدا به ما گفتی آخر روز را، ای کرامت گدای درگاهت، ای کرامت گدای درگاهت، حسن یوسف جمال چون ماهت، کوچه در کوچه لیلی و مجنون صف کشیده بر سر را، همه وایستادن جمال زیباشو تماشا کنن، آقا جان قربت مرتضا علی جاریست، بین غم گریه های جان کارد، بس که زخم زبان زدن تو را، جگرد لحظه ای نشد راه، زن نامهربان شما را کن، زن نامهربان شما را کن، جور اهل زمان شما را کش، خون دل خوردی ای عزیز خدا، طعنه های گران شما را کش، خنده تلخ منفذ نامه های زبان،
اول فرزندی که در اسلام اسمش حسن شد امام حسن مصطفی، و دوم کسیست که از اصحاب کساس، دوم کس بوده، اول کسا پیغمبر بود آقا، دومش هم حضرت امام حسنه که دوم کسیست که وارد کسا شده، چهارمین ولی مطلق حقه، پیغمبر امیر المؤمنین حضرت زهرا امام حسن، در ولایت دوش به دوش پدر و مادر و جدش قدم میزنه، دوش به دوش مادر، و عظمت امام حسن رو خدا میدانه، ما نمیتونیم عظمت امام حسن بگیم. چقدر علاقه به امام حسین داری؟ تو جونم بگو، همه دیگه امام حسن استاد امام حسینه، امام حسن امام امام حسینه، هر مقداری که عظمت امیر المؤمنین برای امام حسن حساب کنید، دو جهته، یکی ابوت یکی امامت، امیر المؤمنین اعظم از امام حسنه از دو جهت، یکی پدر اشرف از فرزنده، ابوتشه، یکی هم امامتشه، امامه. امیرالمومنین ازش بپرسن چند تا امام داری؟ میگه هیچی. از امام حسن بپرسن چند تا امام داری؟ میگه یکی. از امام حسین بپرسن چند تا امام داری؟ میگه دوتا. یعنی واجب بود بر امام حسین اطاعت امام حسن، واجب بود برایش، باید اطاعت. هر کسی اطاعت امام برایش واجب نیست، واجب است دیگه. امام حسن هم امام هست، امام حسین بودی واجب بودی زبرده همینطور. حضرت امام حسن مجتبی دارای این حالات و این صفات بوده است، یعنی دوش به دوش پدر قدم میزند. فقط اشرفیت امیرالمؤمنین بر حضرت امام حسن حالت ابوتشون بوده است و امامتشون که امام امام حسن بوده است و الا. یعنی اون مقاماتی که امیرالمؤمنین دارد همون مقامات را به عینه حضرت امام حسن دارد به واسطه ولایت کلیه. این حالات و این اوصاف و اون مقاماتی که برای امیرالمؤمنین شما معتقد هستید و میگویید و بالاترش هم میگید به واسطه یه ولایت کلیه است که عنایت شد از خدا به او. همین ولایت کلیه به حضرت امام حسن هم محول شد، همین ولایت به امام حسین هم بود، تا الان همون ولایت به عینهی به حضرت بقیت الله محول شده است. عینه هیچ کم خاصی ندارن. و لذا می فرمون کل نورون واحد، خودش رو فرمودن همه ما یه نور هستیم.
ای همه صدق و صفا یا حسن ابن علی، آینه مصطفی یا حسن ابن علی، خاک بقیعت شفا یا حسن ابن علی، مظهر حسن خدا یا حسن ابن علی، درد جهان مقتدا یا حسن ابن علی، سیدنا المجتبا یا حسن ابن علی، سیدنا المجتبا یا حسن ابن علی، سیدنا المجتبا یا حسن ابن علی، قائل کویت کرم بنده لطفت عطا، عالم سر قضا، سائل جودت کرم احمد پاتا به سر، حیدر سر تا به پا، مصحف پیغمبران در بغل مصطفی، کریم ابن الکریم، شریف خیر الورا، امام ارض و سما یا حسن ابن، سیدنا المجتبا یا حسن ابن علی.
دیر بازیست که از غمی سنگین شعرها هم سیاه می پوشند، دیر بازیست که از غمی سنگین شعرها هم سیاه می پوشند، از دل خاک دیده شیعه اشک ها چشمه چشمه می جوشند، دل هوای بقیع می گیرد، از غم التهاب می سوزد، بر سر تربت قریب حسن مثل یک آفتاب می سوزد، نور حق شمس ایزدی اینجاست، نور حق شمس ایزدی اینجاست، خون جگر مجتبی در این خاک است، معدن حلم و بخشش و تقوا زاده مصطفی در این خاک است. این گل بوستان پیغمبر از جفای زمانه پرپر شد، کاش هرگز نمی شنیدم که تیرباران گل پیامبر شد.
تو پرواز کرد لحظه ای از پیکرت، تو پیش چشم ترت خود زمین مادر، بدون جرم و خطا ای شده سر تا قدم شمس فت آب آب، ای جگر آب هم بر جگر تو کباب، ریخته بر تربت تدیده زهرا گلاب، عالم در سایت قبرت در آفتاب.
بله عزیزان شنونده، در آستانه 28 صفر، 30 صفر، شهادت های جانسوز حضرت آقای امام مجتبی علیه السلام و آقای امام رضا علیه السلام هستیم و همچنین در مصیبت عظمای حضرت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در آستانه این ایام هستیم و به پیشواز میریم با عرض ارادت هامون، با آماده کردن دل هامون. آقای امام مجتبی علیه السلام اونطور که گفته شده و شاید یکی دو سالی هست بیشتر بهش پرداخته میشه، دو نقل تاریخی در مورد شهادتشون هست، 7 صفر و 28 صفر. گاهی اوقات باعث مجادلاتی هم میشه بین علاقمندان و عاشقان اهل بیت این دو تاریخ، اما چقدر خوبه که همه این مجادلات و این بگومگوها رو کنار بگذاریم و فرصت عزاداری و یاد کردن از آقای امام مجتبی علیه السلام رو در دو روز سال بیشتر قدر بدونیم و انشالله بتونیم این دو روز رو به عزاداری بپردازیم به نام آقامون. جالبه که من یک حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می دیدم در مورد آقا امام مجتبی که ابن عباس این روایت رو نقل کرده. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند آنگاه که فرزندم حسن مجتبی علیه السلام را با زهر شهید کنند، تمام ساکنان آسمان و زمین بر او سوگوار می شوند. بدانید سوگواری و گریه بر مصیبت‌های فرزندم حسن بسیار فضیلت دارد.
پسر فاطمه یا حسن با ای دلت پر شرم پاره پاره جگر، ای دلت پر شرم یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا یا ابن زهرا یا ابن زهرا جانم ای به قربان آن طلعت چون ماه تو، ای به قربان آن طلعت چون ماه تو، چون کریمی و ما سائل درگاه تو، چون کریمی و ما سائل درگاه تو. یا ابن زهرا 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 یا ابن زهرا.
آرزوی قبولی عزاداری های شما عزیزان شنونده رو دارم و به جای همه بیماران، همه اونهایی که گرفتار این ویروس منحوس شدن این روزها و این شبها عزاداری هاشون روی تخت بیمارستان و گوشه منازل هست، از شما عزیزان خواهش میکنم که دعا بفرمایید. ادامه میدیم برنامه های رادیو معارف رو در این نوبت کاری با شنیدن گنج سعادت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی